کار هم سړیو ترغلي زرغونه منګل زې اجازه غواړم مایکروفون خپل همکار ته سپارم.
تشکر آقای نوری، خسته نباشین و شنونده های گرامی شامتان خوش. با سلام و شامتان خوش شنونده های گرامی. رادیوی آزادی را مشنوین. تازه ترین جزئیات از آنچه امروز در لویجرگه مشورتی گذشت را به شما خواهیم داشت. ششمین دوره گفتگوها میان طالبان و نمایندگان امریکا در قطر. امروز روز جهانی کارگر است. از وضعیت کارگران افغان هم می شنوید و بعضی اعضاب هندی از حکومت آن کشور خواستند حجاب را در این کشور منع کند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکار مقیم نایب.
سرخط چند خبر. از حمایت اندونزیا به خاطر پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان استقبال شده است. ریاست جمهوری شایعات را که گویا رئیس جمهور مانع سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به قطر شده رد کرده است. 84 کودک نوجوان از مادران تاجیکی که در عراق به گروه داعش پیوسته بودند دیروز دوباره به تاجیکستان انتقال یافتند. تفصیل اخبار. نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان از حمایت اندونزیا از پروسه صلح استقبال کرد. زلمه خلیزاد در توییترش نوشته که در آستانه دیدار امروزش با نمایندگان طالبان در قطر با وزیر خارجه اندونزیا گفتگو کرده است. آقای خلیزاد نوشته که اندونزیا همکاری و شراکت خود در مذاکرات صلح افغانستان را پیشنهاد نموده. قرار است نماینده ایالات متحده و طالبان گفتگوهای را در قطر اثر گیرند. به اساس گزارش ها ربیع الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است ششمین دور دیدار مستقیم میان طالبان و ایالات متحده امروز اول ماه می در شهر دوحه آغاز می شود. عبدالخبیر اوچکون معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در گفتگوهای امروز روی دو موضوع بحث می شود.
در دور ششم امکان خیلی زیاد وجود داره که اینا به توافق برسن در دو آجندا، یکی مسئله آتش‌بس و دیگری به سرسازی برای گفتمان بین الافغانی، و امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم از بسر یک تیم مذاکره کننده همشمول آماده بسازن.
سوهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت آنها روی دو مسئله که قبلا در مورد آن گفتگو شده و تفصیل بحث میکنند. ریاست جمهوری افغانستان شایعات را رد کرد که گویا حکومت مانع سفر سرپرست وزارت امور خارجه این کشور به قطر شده است. پیش از این یک منبع با اعتماد دولتی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفته بود که رئیس جمهور اشرف غنی مانع سفر صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان به دوحه شده است. این منبع میگوید قرار بود آقای ربانی برای اشتراک در نشست کشورهای آسیایی روز دوشنبه وارد دوحه پایتخت قطر شود. این نشست امروز برگزار می شود. به گفته این منبع وزیر خارجه افغانستان در این سفر در کنار دیدار با امیر قطر قرار بود با وزیر خارجه این کشور نیز ملاقات کند. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی این خبر را رد کرده است. امروز چهارشنبه روز سوم نشست لوی جرگه مشورتی صلح است. 51 کمیته در این نشست امروز صبح کارشان را آغاز کردند و انتظار می رود که این کمیته ها نتایج بحث هایشان را به جلسه عمومی لوی جرگه ارائه کنند. 3200 عضو این نشست چگونگی گفتگو با طالبان را تعیین می کنند. محمد عمر داوودزئی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح امروز در یک کنفرانس گفت این جرگه شکل کمپاین انتخاباتی را ندارد.
تر اوسه پورې په کوم شکل چې موږ وعده کړی و چې دا لویه جرګه
تا کنون آنگونه که ما وعده داده ایم این جرګه به انتخابات ارتباط ندارد، جنبه تبلیغاتی نداشته و تنها روی صلح تمرکز دارد. درباره صلح به دولت مشوره می دهد. بر اساس ارزیابی های ما نشست بدین گونه به پیش می رود. پیش از این دهی از سیاستمداران و همچنان تعدادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفته بودند به خاطر در این جرگه اشتراک نمی کنند که یک بخشی از کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی است. لوی جرگه مشورتی صلح روز دوشنبه از سوی رئیس جمهور افتتاح شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. تاجیکستان 84 کودک این کشور را از عراق به کشور برگشتانده است. مادران تاجیک این کودکان به اتهام ارتباط با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در عراق زندانی بوده انتظار محاکمه را میکشند. پرواز فلاید اربیل که 84 کودک و نوجوان را انتقال میداد دیروز وارد میدان هوایی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و وزیر خارجه آمریکا ادعا میکند رئیس جمهور ونزوئلا صبح امروز میخواست کشور را ترک کند و به کیوبا برود، اما به گفته وی وزیر خارجه آمریکا روسیه نیکولاس مادورو را تشویق کرد که در کشور باقی بماند. پامپیو دیروز در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN گفت
We literally had Nicolas Maduro getting prepared to
به معنای واقعی کلمه نیکولاس مادورو با این آماده شده که در یک پرواز کشور را ترک کند، اما متوقف شد. واقعا به هدایت روس ها منصرف گردید. اما ماریا خازاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه این ادعای وزیر خارجه آمریکا پامپیو را رد کرده است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه که شام با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. تازه ترین جزئیات از آنچه امروز در لوی جرگه مشورتی گذشت. ششمین دور گفتگوها میان طالبان و نماینده امریکا در قطر.
در دور ششم امکان خیلی زیاد وجود داره که اینا به توافق برسند در دو آجندا.
از هدف شرکت یکی از اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی هم میشنوید.
از مولدونه چم رسیر؟ آقا پس ساله که رسیر؟ چه ساله نیست؟ مولدونه نسی رسید علی؟
امروز روز جهانی کارگر است. کارگران افغان در چی وضعیت به سر می برند؟
کار ما مستریگری است. نه روز کار نداریم. بازی کار رو هست. بازی روز نیست. کار بکاری است. نه از چیزای چیز نداریم.
بعض اعضاب سیاسی هند از حکومت آن کشور خواستند حجاب را در این کشور منع کند. گزارش های دیگر را هم می شنوید. با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل استم. تشکر که با ماستین. در جریان هستین که لوی جرگی مشورتی صلح در کابل ادامه داره. در این لوی جرگی مشورتی بیش از 3000 تن از نقاط مختلف افغانستان شرکت دارن و در مورد صلح، در مورد راه های رسیدن به صلح صحبت های میشه. ای که در نشست های امروز ای جرگه چی گذشت و چی تصامیم اتخاذ شد، تازه ترین جزئیات از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در کابل مشنوین. کمی حال در استودیوی کابل است. آقای پارسا سلام و شام شما بخیر. بفرمایین تازه ترین جزئیات بدین.
سلام بر شما و شنونده های آزادی. آخرین جزئیات که ما حدود دو ساعت پیش از محل برگزاری لوی جرگه آمدم، اکثریت کمیته های کاری که 51 کمیته بودن کارشان به پایان رسید و ما ساعت 3:20 دقیقه به محل رسیده بودیم که در بعضی از کمیته ها رفته بودن، محل را ترک کرده بودن، کارشان خلاص شده بودن و چند کمیته محدوده که ما رفتیم حدود 20 نفر یا 15 نفر از سران کمیته بودن که اونا بالای آنچه که بحث شده جمع‌بندی می‌کردند تا اینکه آمادگی بگیرن به نشست به مجمع عمومیشان فردا گزارش بدن به هیئت اداریشان، تا اینکه هیئت اداری بعد تصمیم بگیره که کدام نکات را در قطعنامه یا در نتیجه لوی جرگه بگنجانن. در این مورد با سمن نوری رئیس کمیته ششم و فوزیه سلیمی نماینده فاریاب در لوی جرگه و یک عضو کمیته هشتم مصاحبه کردیم که صحبت کوتاهشان را در این مورد می‌شنویم.
شخصا خودم در کمیته که کار کردم با اعضایی که کار کردم تقریبا با 70 بزرگی که من اینجا کار کردم خیلی راضی بودم. قناعت خود و قناعت تمام دوستانم میتونم بسیار شجاعت مندانه و بسیار با متانت براتون بگویم که ما از این پروسه و از این روند که بسیار به خوبی و با سهولت و پیشرفت راضی هستیم.
تاردایی که در خدمت خانم ها دیدوده ها وجود داشت در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیمی، تربیتی و امو نگه داشته ارزش های دموکراسی در کشور، ما روی ازی بسیار زیاد تاکید کردیم و روی یک آتش بسه که باید در شروع یک آتش بس باید برقرار شود.
در کمیته هایی که من شخصا خودم رفتم با اعضای کمیته ها مصاحبه کردم، یکی از بحث هایی که در بسیاری از کمیته ها مطرح شده بود که طالبان اگر به گفتگاه صلح تن نمیتن باید حکومت افغانستان تلاش بکنه تا منابع مالی، منابع تمویل کننده طالبان باید خشکانیده شود. به شمول اونا میگفت به این باور هستن که یک تعدادی از کشورها طالبان را کمک میکنن اما به گونه مشخص از کدام کشور نام نبردن. آتش بس پیش از آغاز مذاکرات صلح یکی از خواست های دیگه اعضای لوی جرگه میباشد و میگن که باید پیش از آغاز گفتگوها آتش بس برقرار شود تا اینکه دو طرف درگیر جنگ در فضای آرام گفتگوهای صلح را به پیش ببرند، دیده شود که در نتیجه لوی جرگه که احتمالاً پس فردا می باشه کدام نکات، کدام موضوعات گنجانیده میشه در نتیجه. بله،
تشکر از شما آقای پارسا. با لوی جرگه میمانیم و از خبرنگارای افغان میشنویم که از عدم اجازه ورود به این جرگه شکایت کردن و انتقاد کردن خبرنگارا از چیزی که اعمال محدودیت و برخورد نامناسب از نیروهای امنیتی در جریان پوشش خبری لوی جرگه مشورتی صلح با خود میخوانند انتقاد کردن. به گفته خبرنگارا در کنار برخورد نامناسب از سوی بخش های امنیتی به اونا اجازه دادن نمیشه تا دسترسی کامل به لوی جرگه داشته باشند. ریاست جمهوری افغانستان در این باره ابراز نظر نکرده، ولی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه بابت برخورد نامناسب با خبرنگارا عذرخواهی کرد. باز هم همکارم نصرت پارسا از کابل در این باره گزارش تهیه کرده که با صدای جریان برخورد لفظی خبرنگارا و مامورین امنیتی آغاز میشه.
خبرنگاران پس از 5 ساعت انتظار برای داخل شدن به محل برگزاری لوی جرگه و گذشتن از چندین محل بازرسی امنیتی با برخورد لفظی بخش امنیتی روبرو می شوند. در اینجا یکی از مامورین امنیتی تلفن خبرنگار بی بی سی را به اتهام فیلمبرداری این صحنه ضبط می کند و صدا می زند. سرانجام با پادرمیانی چند مسئول بخش مطبوعات ریاست جمهوری و شورای عالی صلح این جنجال به پایان می رسد. احمد جواد و خالد نیکزاد دو خبرنگاری که برای پوشش خبری لوی جرگه آمدند چشم دیدشان را نسبت به اعمال محدودیت و سانسور میگویند.
خبرنگارا برای پوشش جرگه با محدودیت ها و سانسور های همراه هستند و بیشتر اینا کوشش میکنند که رسانه و افراد اشتراک کننده ها بسیار کم دسترسی داشته باشند و ای که ما اینجا کستار هستیم، از دو بازرسی پلیس گذشتیم، حالا بازرسی سوم است، حالا نمیدانیم تا رفتن و جرگه چند بازرسی دیگه وجود دارد.
هم قبلا کار داده بود به خاطر پوشش جرگه مشورتی سال، اما متاسفانه که محدودیت بسیار زیاده. زمانی که خبرنگارا را انتقال میده یک محدودیت مشخص برشان مشخص میکنه و را نمیگذارن که در گرفتن اطلاعات دست آزاد داشته باشه.
برخورد ماموران امنیتی با خبرنگاران سبب میشود که خبرنگاران حدود یک ساعت دیرتر به محل لوی جرگه برسند. خبرنگاران زمانی که به محل کار کمیته ها میرسند، بسیاری از اعضای کمیته ها کارهایشان به پایان رسیده و محل را ترک کردند. تا حال مشخص نیست ماموران امنیتی که با خبرنگاران برخورد لفظی کردند مربوط کدام نهاد میشوند. هرچند برخی خبرنگاران در ساحه ادعا کردند که این ماموران مربوط قطعه محافظت رئیس جمهور میشوند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور در تماس تلفنی به خبرنگار رادیو آزادی گفت محافظین رئیس جمهور در تامین امنیت لوی جرگه دخیل نیستند. وزارت داخله در این باره ابراز نظر نکرد، و اما یک منبع در ارگ ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته که این ماموران امنیتی مربوط رجال برجسته و ریاست دهم امنیت ملی میشوند. در همین حال محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح بابت برخورد نامناسب از سوی نیروهای امنیتی با خبرنگاران عذرخواهی میکند. آقای داودزی روز چهارشنبه در جریان یک نشست خبری در جواب به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت
برخورد نادرست حرکت شما شده، معذرت میخوایم، باید اصلاح شود. امروز و فردا و ممکن پس فردا هم باشه، در اون مورد کوشش کنه همکارا که تو گپا تکرار نشه، رضایت و قناعت شما حاصل باشه. ما با آزادی بیان و با رابطه با مطبوعات عقیده‌مند هستیم.
این در حالی است که از روز اول برگزاری لوی جرگه تا حال که روز سوم است، فقط سه بار تحت شرایط خاص به خبرنگاران اجازه داده شده تا به محل لوی جرگه بروند. خبرنگاران میگویند در این سه بار مسئولین امنیتی و کمیسیون برگزاری لوی جرگه مانع پوشش کامل خبری لوی جرگه شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شورای عالی از سال افغانستان گفته که نماینده های امریکا و طالبا در دور ششم مذاکرات صلح روی آتش‌بس و مذاکرات بین الافغانی صحبت می کنند. عبدالخبیر اوچقون معاون ای شورا امروز به رادیو آزادی گفت که امیدوار است در این دور مذاکرات هر دو طرف به توافقات دست بیافتند. نورالله شایان جزئیات دارد.
دور ششم گفتگوها میان نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شده است. به گفته شورای عالی صلح افغانستان، آتش بس و مذاکرات بین الافغانی از اجندای این گفتگوهاست. عبدالخبیر اوچقون معاون این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت از سخنان زلمه خلیلزاد برمی آید که طالبان برای حل مسئله افغانستان از طریق گفتگوهای بین الافغانی در این دور مذاکرات آمادگی دارند.
در دور ششم امکان خیلی زیاد وجود داره که اینا به توافق برسن در دو آجندا، یکی مسئله آتش بس و دیگری به سرسازی برای گفتمان بین الافغانی، و امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم از بسر یک تیم مذاکره کننده همشمول و قابل هضم برای همه طرف ها آماده بسازن.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه تویترش نگاشته است که این گفتگوها روز چهارشنبه آغاز خواهند شد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان پیش از این 5 بار با نمایندگان طالبان پیرامون صلح افغانستان در قطر نشست و گفتگو کرده است. دو طرف مذاکرات در دور پنجم این نشست ها اعلام کردند که روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و قطع رابطه طالبان با داعش و القاعده به توافق رسیدند. اما آقای خلیلزاد تاکید کرده بود که توافق نهایی روی تمامی موارد مشروط با آغاز مذاکرات طالبان با حکومت و برقراری آتش بس در افغانستان است. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به تازگی پس از دیدار از افغانستان و پاکستان به قطر رفته است. آقای خلیلزاد پس از دیدارش از اسلام آباد در صفحه تویتر خود نوشت که از نقش پاکستان در ایجاد هماهنگی برای حمایت از صلح افغانستان استقبال می‌کند، اما او افزوده که زمان عمل فرا رسیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که تلاش‌های ملی و بین المللی به هدف ایجاد ثبات ادامه داره، یک زن حامله به امید در لوی جرگه مشورتی صلح شرکت کرده که ممکن کودکش در فضای صلح و امن در آینده بزرگ شوه. آرزو قیاسی جزئیات داره.
نظم اولادونه چم رسیر؟ آقا پسواله که رسیر؟ چه سواله نیست؟ اولادونه نسیر رسید علیه؟ نغوارم چنور جنگ.
مینا احمدزی خانم 8 ماه باردار با مشکلات زیادی که دارد باز هم از ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار در لوی جرگه مشورتی صلح اشتراک کرده است. وی میگوید که جنگ تمامی اعضای خانواده اش را از وی گرفته و مسئولیت کودکان یتیم به وی واگذار شده است.
ما کورنی ما دل اسور کړل ما زما ژوند نیم کړی سوز ما په ژوند کې مشکلات را لمت ایتمان پاتسوله درونه من دل اسور کړی یخشان من دل اسور کړی.
برای یک خانم حامله بیرون شدن از خانه و در چنین وضعیت طی نمودن یک سفر طولانی از یک ولایت به ولایت دیگر کاری بسا دشواری است. اما مینا احمدزی میگوید که وی این همه مشکلات را به امید متحمل شده است که طفل آینده‌اش بتواند در صلح و امنیت بزرگ شود.
من نه غواړم چې نور په بیوزلی کې ژوند وکم، غواړم چې د خپل اولادونو درې ځای ورسوم. نو زما اولادونه چې مرسیږي هغه په سوال کې رسیږي چې سوال نه یې زما اولادونه نسی رسیدلی. نو غواړم چې نور جنگ طالبان جنگ بس که طالبان د شوزو حقوقو ته وګوري، مور ته وګوري، خور ته وګوري.
در لوی جرگه مشورتی صلح 3200 تن از سراسر افغانستان اشتراک کردند که 30% آنان را زنان تشکیل می دهد. محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری این جرگه روز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که از میان رؤسای 52 کمیته کاری 13 تنشان زنانند. محمد اشرف غنی هم در روز نخست در لوی جرگه حین سخنرانی ابراز امیدواری کرد که زنان در کمیته های مختلف حضور فعال داشته باشند. مینا احمدزی 26 ساله که عضو کمیته 33 است میگوید در کمیته ها به نظریات زنان توجه خاص می شود. فرزانه کوچی رئیس کمیته 32 میگوید که عضویت و ریاست زنان در کمیته ها یک مسئله مهم است.
حضور زنان در این کمیته ها و هیئت های اداری بسیار مهم است، چون به زنان دیگر راه گشا می شوند تا نظریاتشان را شریک سازند.
در جرگه مشورتی صلح در مورد اینکه با طالبان چگونه و تحت کدام شرایط صلح شود بحث می گردد، در حالی که طالبان مسلح از قبل این جرگه را رد کرده و از مردم هم خواستند تا در آن اشتراک نکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
امروز اول می روز جهانی که کارگر است. کارگرای افغان در چی وضعیت به سر می‌برن؟ بیشتر از همکارم فرشته ندا می‌شنوین.
این صدای چکش ضیاءالرحمن یکی از کارگران افغان است که از صبح تا شب مصروف آهنگری در شهر کابل است. او میگوید روزانه 150 الی 300 افغانی به دست می آورد، اما با این پول نمی تواند حتی برای خانواده 8 نفریش مواد خوراکی فراهم سازد.
12 سال است که ما مکتب خلاص کردیم در لیسه استاد بهتاب. 8 نفر نانخور ما در خانه داریم. اینمی 8 نفره که ما باعث شده که ما در خودم در اینمی کار در حساب کار هستم، دیگه بیادر کلان هم ندارم، پدرم هم دیگه کار هسته. به او خاطر دیگه این 6 صبح ما میاییم 8 شب خانه میرم. بعد از دو زمینه کار مساعد کنه که مردم از فقر و بیچارگی دیگه خلاص شوند.
در کنار ضیاءالرحمن صدها جوان دیگر نیز در شهر کابل مصروف انجام دادن کارهای شاقه با مزد کم هستند. احمد جان یکی دیگر از این کارگران میگوید
کار ما مستریگری نه روز کار نداریم، بازی کار رو هست، بازی روز نیست، کار بیکاری هست، نه از چیزای چیز نداریم، نه بیمه داریم. هیچ خواستم از حکومت است که یک جای صحیح معینه بر ما تعیین کنه، کاروبار ما خوب شود، کاروبار بر کل مردم. نصف جوانای افغانستان انتحاری کشتن، نصف شه طالب کشتن، نصف شه داعش کشته، نصف شام دولت بیکاری.
این شکایت در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این وزارت اقتصاد گفته بود که حدود 1 میلیون جوان باسواد در افغانستان بیکار هستند. اتحادیه سراسری کارگران افغانستان یا امکان نیز می‌گوید با اساس ارقامی که وزارت اقتصاد ارائه کرده در حال حاضر 15 میلیون نفر واجد شرایط کار هستند که 9 میلیون آنان بیکار و یا هم مصروفیت دائمی ندارند. معروف قادری رئیس این اتحادیه در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود بیمه‌سیحی، حق تقاعد، نبود مسئولیت کاری از جمله مشکلاتی هستند که کارگران افغان با آن روبرو هستند.
مسئولیت کاری قطعا وجود نداره، حتی ما خودم مسئولیت ندارم. استفه که در دفاع از حقوق کارگران این اتحادیه است، این اتحادیه مسئولیت نداره، حقوق کار سلب میکنن، بیمه‌سیحی هم وجود نداره، تقاعد هم این مقرره ها باید در معرض تطبیق قرار بگیره و بیمه های سی، بیمه های بیکاری و سایر بیمه ها باید ایجاد شود.
آقای قادری میگوید به دلیل همین مشکلات سالانه ده ها هزار جوان افغان به گونه غیر قانونی به کشورهای دیگر سفر می کنند که شماری از آنها در این راه ها جانهایشان را نیز از دست می دهند. تلاش نمودیم تا در رابطه با این مشکلات نظر وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان را داشته باشیم، اما موفق نشدیم. مقامات این وزارت پیش از این گفته بودند که برنامه هایی را به خاطر برطرف ساختن مشکل بیکاری و مشکلات دیگر کارگران در این کشور روی دست دارند. اما ده ها کارگر مانند ضیاءالرحمن و احمد جان میگویند که تعهدات مقامات حکومتی در این زمینه عملی نشده و مشکلات آنان همه روزه بیشتر می شود.
9 8 7 انتقال کننده با استفاده از
مجلس
به دولت هشدار میده.
ایوان سند
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
پس از اینکه سریلانکا به دنبال حملات مرگبار اخیر در او کشور پوشیدن نقاب توسط زنای مسلمان منع ساخت، یک گروه ملتگرای هندو مذهب در هند هم از حکومت او کشور خواست که چنین گام را برداره. ولی شماری از رهبرای مسلمانای هند منع ساختن برقع و نقاب یک حمله به آزادی مدنی پنداشته و رد کردند. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
یک گروه ملتگرای هندو مذهب از متحدان صدر اعظم نریندر مودی روز چهارشنبه خواستار منع پوشیدن برقع در هند شد. این درخواست بعد از آن می شود که سریلانکا به دنبال حملات تروریستی مرگبار اخیر در این کشور پوشیدن نقاب توسط زنان مسلمان را منع ساخت. بعد از این حملات بر شمار از کلیساها و هتل‌های مجلل در سریلانکا ممنوعیت پوشیدن نقاب برای زنان در این کشور سر از روز دوشنبه گذشته نافذ شد. این انفجارها که در روز عید استر مسیحیان رخ داد بیش از 250 کشته به جا گذاشت. ممنوعیت پوشیدن نقاب به خاطر نافذ شد که نیروهای امنیتی با روی دست گرفتن قانون اضطراری بتوانند مردم را شناسایی کنند. حزب شیو سینا که مقر آن در ممبئی است در یک سرمقاله در روزنامه سامانا از این اقدام استقبال کرده، از صدر اعظم نریندر مودی خواستار شد تا با پیروی از سریلانکا پوشیدن برقع و نقاب را در هند ممنوع سازد. در حالی که برقع یا چادری زنان را سر تا پا می پوشاند و صرف برای دیدن یک جالی در ناحیه سر دارد، برقع همه روی جز چشمان را می پوشاند. حزب تندرو شیو سینا می گوید برقع کدام ارتباط با اسلام ندارد و زنان مسلمان در هند صرف برای پیروی از سنت های عرب ها آن را سر می کنند. طبق گزارش این حزب می گوید که زنان در کشورهای عربی برای حمایت خود از شعای آفتاب بیرون از خانه برقع می پوشند. وزارت داخله هند از تبصره در این مورد خودداری کرد. برخی از رهبران مسلمانان هند گفتند که منع ساختن برقع حمله به آزادی های مدنی خواهد بود و این موضوع برای ایجاد جنجال در انتخابات در این کشور که اکثریت باشندگان آن هندو مذهبند مطرح می شود. از 1.3 میلیارد نفوس هند 14% مسلمانند. برخی زنان مسلمان لیبرال برقع و نقاب را یک نماد فرهنگی برای سرکوبی آزادی زنان می دانند. نویسنده بنگلادشی تسلیمه نسرین که در هند به سر می برد گفت وی از ممنوع ساختن پوشیدن برقع حمایت می کند، ولی نه به خاطر اینکه از دهشت افغانی جلوگیری خواهد کرد. خانم نسرین در پیام خود در توییتر نوشت مردم می گویند که منع ساختن برقع دهشت افغانی را متوقف نمی سازد. من موافقم که از تروریسم جلوگیری نخواهد کرد، اما بدون شک ظاهر شدن زنان چون زامبی های بدون چهره را متوقف خواهد ساخت. خانم نسرین بنگلادش را به خاطر خصومت گروه های محافظه‌کار در برابر انتقاد وی از افرادگری اسلامی ترک گفته است.
استودیوی آزادی
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/آزادی آن.
ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است و پایان این مجله خبری رسیدیم. ما زرغونه منگل استم. یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. صادقانه و بی‌طرفانه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذاره. شامتان خوش.